بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کسانی که قائل شدن به این که تقلید عبارت از همون عمل هم و در این تقلید التزام یا اخذ اعتباری نداره، اینها شواهدی رو برای قول خودشون ذکر کردن. اولین شاهد گفتن اگر تقلید را به معنای عمل معنا بکنیم، این با معنای لغوی تقلید نزدیکتره، اما اگر به معنای التزام معنا بکنیم، هیچ تناسبی بین این معنا و معنای لغوی نیست. در لغت تقلید رو به معنای این قرار دادن که تقلده یعنی جعل و شخص او غیره زاقلادتن، تقلده او یعنی انسان دیگری را زاقلاده قرار داد، قلاده‌ای رو بر او قرار داد. و لذا تقلد سیف یعنی اون بند سیف رو بر عنق او قرار داد. تقلید البدنه، بدنه همین حیوانی است که در ایام حج در منا او رو ذبحش میکنند. تقلید البدنه معناش این بود که چیزی را در گردن او قرار می دادن که این حیوان معین می شد که برای ذبح قرار داده شده و برای غیر او نمی شد دیگه استفاده کرد. پس تقلید در لغت یعنی دیگری را، حالا دیگری می خواد انسان باشه یا میخواد غیر انسان باشه، او رو زاقلاده انسان قرار بده، قلاده ای رو برگردن او قرار بده. و در روایت هم داره که الخلافه قلده رسول الله صلی الله علیه و آله علی جن، خلافه رو خلافت رو پیامبر به گردن امیرالمؤمنین گذاشت. و قلدم از اونهایی که متعدی به دو مفعول میشه، قلد الخلافت علی جن متعدی به دو مفعول میشه. لذا از نظر معنای لغوی تقلید یعنی قلاده ای را بر غیر قرار دادن. اون را قائلین میگوین که اگر ما تقلید را به معنای عمل معنا کردیم، این با معنای لغوی تقلید همسبه. چرا؟ چون مقلد عمل خودش را در گردن مقلد قرار میده، مقلد عمل خودش را در ذمه مجتهد و مفتی قرار میده. اما اگر آمدیم تقلید را به معنای التزام معنا کردیم، التزام یعنی چی؟ درست عکس معنای لغوی میشه. اگر من گفتم من ملتزمم به فتوای این مجتهد، معناش این است که من فتوای مجتهد رو برگردن خودم قرار دادم. من آمدم وقتی میگم ملتزمم به فتوای مجتهد، رأی مجتهد به عنوان قلاده بر ذمه من قرار داده میشه، و اون وقت روی این معنا که ما بگیم تقلید عمل این شخص عامی میشود مقلد، شخص مجتهد میشه مقلد. اما اگر تقلید رو آمدیم به معنای التزام گرفتیم، عکس میشه، یعنی مفتی میشود مقلد، این عامی میشود مقلد. چون مفتی آمده در اثر التزام خود عامی رأی خودش رو بر گردن عامی قرار داده. این شاهد اولی که اینها اقامه کردن و لذا گفتن طبق این شاهد ما باید تقلید رو به معنای عمل بگیریم، و این در کلمات مرحوم آقای خوری قدس سره در کتاب تنقیح در جلد اول در صفحه 58 آمده. حالا آیا این شاهد درست یا نه؟ اینجا اولا درست نقطه مقابل این بیان مرحوم آلخویی، بیانی رو مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق عراقی داره. مرحوم شیخ در رساله اجتهاد و تقلیدشون فرمودن اگر ما تقلید را به معنای التزام بگیریم، این اوفق و انسب به معنای لغویه، یعنی درست عکس اونچه که مرحوم آلخویی و همچنین والد بزرگوار ما هم همین نظریه مرحوم آلخویی رو دارن. در اینجا مرحوم شیخ انصاری عکس این رو فرموده، فرموده است که اگر ما تقلید را به معنای التزام بگیریم، این اوفق به معنای لغویه. و همچنین مرحوم محقق عراقی، ایشون در کتاب نهایت الافکار در جلد چهارم در صفحه 238 آمدن فرمودن اگر تقلید را به معنای التزام بگیریم، این موافق با معنای لغویه. البته اضافه ای که مرحوم عراقی دارن و در کلام شیخ نیست این است که تقریبا مرحوم عراقی یک تفصیلی میدن، می‌فرمایند تقلید از نظر معنا همون معنای التزام رو داره، و اگر به معنای التزام معنا کردیم، این اوفق به معنای لغویه. اما از نظر عرف تقلید رو باید به معنای عمل بگیریم. چرا؟ می‌فرمایند همانطوری که ما بیاییم مقلد و عامی رو بگذاریم کنار مفتی، همانطوری که برای مفتی بگیم خبر الواحد حجتون، این حجتون یعنی چی؟ یعنی مفتی میتواند به این خبر واحد اعتماد کنه و در طبق این خبر واحد فتوا بده و عمل هم بکنه. هاچزا اگر ما میگیم در ادله تقلید اثبات میکنیم قول مجتهد و مفتی برای عامی حجیت داره، میفرماید این حجیت هم مثل حجیت خبر واحد برای خود مفتیه. آیا وقتی شما میگید خبر واحد برای مفتی حجیت داره، میگه یعنی مفتی ملتزم به اون بشه ولو عملا نکنه، کسی هر گونه میزنه در حجیت خبر واحد برای مفتی های عمل رو میارید در کار، میگید یعنی مفتی بر طبق او فتوا بده و عمل هم بکنه. همینطور باید نسبت به حجیت قول مفتی برای عامی این حرف رو بزنید. اگر میگیم رأی مجتهد برای عامی مشروعیت داره، حجیت داره، این فقط معنیش التزام نیست، باید بیاد عامی عمل بکنه. لذا مرحوم عراقی آمده تفصیل داده، اما معذالک با وجود این تفصیل بازم پذیرفته که تقلید به معنای التزام اوفق به معنای لغویه. حالا حق با کدامه؟ آیا مثل مرحوم آقای خویی و والد بزرگوار ما و جمع دیگر که اینا میگن اگر تقلید رو به معنای عمل گرفتیم این با معنای لغوی سازگاره، اگر به معنای التزام گرفتیم با معنای لغوی سازگار نیست؟ اما ادهی مثل مرحوم شیخ و مرحوم عراقی اینا میگن که تقلید رو اگر به معنای التزام بگیریم این با معنای لغوی اوفقه. ما در اینجا دو تا مطلب داریم. مطلب اول این است که به نظر ما نسبت هر کدام با معنای لغوی فرقی نمی کنه. در لغت تقلید یعنی جعل و شخص زاغلادتن، حالا انسان یا دیگری رو زاغلاده قرار بده یا اگر خودش رو زاغلاده قرار داد. اگر خودش را زاغلاده قرار داد باز اینم میشه تقلید. یعنی لغت معناش این است که تقلید یعنی قلاده ای بر اونق قرار داده بشه، حالا میخواد اونق جهیر باشه میخواد اونق خود انسان باشه. اگر ما گفتیم به معنای عمل، یعنی ما عملمون رو بر گردن غیر گذاشتیم. اگر گفتیم به معنای التزام، یعنی خودمون رأی مجتهد را خودمون بر ذمه خودمون قرار دادیم. چه؟ اگر ما به معنای التزام گرفتیم حامی هم میشه مقلد هم میشه مقلد. مقلد میشه چون خودش داره رأی مجتهد را بر ذمه خودش قرار میده، مقلد هم میشه چون التزام به رأی غیر پیدا کرده. لذا از نظر لغت ما یه معنای 100% که بگیم فقط عمل با او سازگاری داره اما التزام با او سازگاری نداره نیست. یعنی میخواییم عرض بکنیم هم عمل هم التزام هر دو با معنای لغوی سازگاری داره. بله در کلمات والد بزرگوار ما این تعبیر آمده که اگر تقلید رو بخواییم به معنای التزام بگیریم نیاز به یه توجیهی هم داره، اما اگر به معنای عمل بگیریم نیاز به توجیه نداره. به نظر ما این هم قابل قبول نیست، هیچ توجیهی نمیخواد. در لغت آمده تقلید ای جهل و شخص زاغلادتن، این معنی لغویشه. انسان قرار بده شخص رو، حالا یا خودش رو یا غیر خودش رو زاغلاده قرار بده. اگه غیر بود دیگه نسبت به عمله، اگه خودش بود نسبت به التزامه. لذا ما هر چی دقت کردیم ببینیم که کدام یکی از اینا با معنای لغوی انسب کدام انسب نیست، به این نتیجه رسیدیم هر دو با معنای لغوی سازگاری داره. پس لذا این معنای لغوی برای هیچ کدوم نمیتونه به عنوان شاهد باشه. این عملی که داره انجام میده به خاطر رأی اونه، نه اتفاق نمیشه. این عملی که داره انجام، حالا یه روایتی هست، نه این عمل یعنی این صحت عمل، نه عمل خارجی شو، نه صحت عملش رو، اعتبار عملش، بله در صحت عملش چون استناد به غیر میکنه، گویا این تکلیفش رو اصلا در باب تقلید، حالا اونی هم که معروفشون قائل، اکثر قائل بینن که تقلید یعنی عمل، گویا مقلد تمام ارزش و مشکلات عمل رو میاندازه رو دوش مجتهد، او باید قیامت جوابش رو بده. این دیگه لازم نیست که قیامت جوابی نسبت به این عمل بده. مطلب دوم همین است که ما قبلا هم بله ما عرضم فرقه نمی کنه، خودم ما نگوزن هر دو انسبه، خودم هر دو علستمیه، خودم تقلید هم با معنای تقلید معنای عمل، هم با معنای لغوی عمل مناسبت داره، هم التزام هم مناسبت داره. نمیگیم هر دو انسبه، او معنا نداره. گفت یا آقای بالای منبر گفته بود که این کره زمینی که شما روش زندگی میکنی نصف بیشترش آبه، اما بدونید نصف بیشترش هم خاکه. خب نمیشه که دو تا نصف بیشتر بگیم این نصف بیشتر اونم بیشتر، هر دو که نمیشه انسب باشه، هر دو مناسبه. بخواهم ادعای ما اینه، هم به معنای عمل هم به معنای التزام هر دو با معنای لغوی سازگاری داره. حالا مطلب دوم که مهمتره این است که ما اگر که این در کلمات متاسفانه خلط شده و درست هم روش بحث نشده. ببینید یه وقت بحث این است که میگیم آقا تقلید یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی هم ما میخواییم براش بکنیم، و الان در مقام بیان تعریف اصطلاحی تقلیدیم. خب اون وقت بیاییم بحث کنیم آقا این تعریف اصطلاحی با معنای لغوی باید سازگار باشه. اما ما مکرر عرض کردیم بحث ما در تعریف اصطلاحی تقلید نیست، بحث ما در این است که حقیقت تقلید چگونه واقع میشه. میخواییم ببینیم که حالایی که کسی میخواد بشه مقلد، این کیفاً یتحقق و حقیقت و تقلید چگونه در عالم خارج واقع میشه. بحث در این نیست که ما بخواییم معنای اصطلاحی رو ذکر کنیم، بعد ذهن میگه آقا این معنای اصطلاحی سه تا چهار تا معنا شده، کدام یکی از اینها انسب به معنای لغویه. اساسا اگر بحث در تعریف اصطلاحی بود این دیگه جای مناقشه و بحث نبود، هر کسی یه جوری تعریف میکرد، گفت در اصطلاح اینطوره، اون گفت در اصطلاح اینطوره، خیلی نیاز به مناقشه و اینها هم نداشت. پس این شاهد باید کنار گذاشته بشه. شاهد دوم گفتن که ما از بعضی از روایات استفاده میکنیم تقلید به معنای عمله. دو دست روایات رو اینجا ذکر کردن که حالا هر دو شما اشاره میکنیم. روایت اول روایت نیست که هم مرحوم کلینی هم مرحوم شیخ هر دوی اینا نقل کردن، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال عبدالرحمن بن حجاج گفته است که کان ابو عبدالله علیه السلام قائدا فی حلقت ربیعه الرعی، شخصی بوده به نام ربیعه الرعی، حلقه و دایره ای داشته، افراد و اشخاصی داشتن، حضرت هم در همون حلقه نشسته بودن. و جا اعرابی جون، یه اعرابی آمد و سأل ربیعه الرعی هم مسئلت ربیعه الرعی رو، که شاید هم ظاهرا از اهل سنت هم باشه این ربیعه، یه اعرابی آمد ازش سؤالی کرد، فعجابه ربیع هم جوابش رو داد. سلام ما تکته، بعد که ربیع حرفش تمام شد، قال له الاعرابی، اعرابی مسئله سوال کرده بود، ربیع جوابش رو داد مسئله شرعی، اعرابی گفت احوغتی اونقک، این کاری که میخوام من انجام بدم تو گردن میگیری؟ و سکته انه ربیعه، ربیعه ساکت شد، ولم یرد علیه شیئا، حرفی نزد. فعاد المسئله، اعرابی دو مرتبه تکرار کرد، فعجابه مثل ذلك، همون جواب ربیعه داد. فقال له الاعرابی، اعرابی دوباره گفت این جوابی که میدی گردن میگیری؟ احوغتی اونقه، بازم ربیعه ساکت شد، حاضر نبود گردن بگیره. امام صادق علیه السلام که تشریف داشتن، فقال ابو عبدالله علیه السلام او وقتی اونقه، این مسئله که داره میگه بر گردن این هم رفت دنبایی رو باید داره، قال او لم یقول، این تردید از راویه، راوی بخواد بگه من این که آخرش نمیدونم حضرت فرمود گفت یا نگفت، فرموده و کل مفتن ضامنون، هر مفتی ضامنه. و حالا این تیکه آخر هر میشود که آیا کل مفتن ضامن، تو خود راوی تردید داره که آیا چنین چیزی گفته شده یا نه، یه اعتباری نداره، شاهد در سر همین کلمه اونوکگی هست. خب این اونوکگی اگر التزام، اگر تقلید به معنای التزام باشه، میشه اونوک خودش هست نه اونوک غیر. اگر شما تقلید را به معنای التزام بگیرید، یعنی که یعنی قلاده را بر اونوک خودم قرار دادم، ملتزم شدم به رأی مجتهد و رأی او رو بر اونوق خودم قرار دادم، در حالی که در این روایت آمده احوغتی اونوق کرد، اعرابی میگه آیا این عملی که من انجام میدم بر گردن تو هست؟ حضرت میفرماید نه، احوغتی اونوق هی، یعنی بر اونوق خودمون ربیعه. این قرین نمیشه بر این که ما در باب تقلید باید تقلید را به معنای جعل عمل قرار بدیم، یعنی عمل خودمون را بر گردن مجتهد قرار بدیم. این یه روایت که ازش استفاده میشه که پس قبل از عمل ما چیزی نداریم، یعنی قبل از این که عمل انجام بشه. خب باز این تکلیل برای بیان و استدلال به این روایت هم اینه، وقتی میگه اهو و فی اونوق کرد، چه زمانی این حرف معنا داره؟ زمانی که این اعرابی عمل بکنه. حالا اگر این اعرابی فقط التزام پیدا کرد، این دیگه معنا نداره چیزی بر اونوق او باشه، و اگرم باشه فقط این خودش به گردن گرفته و بر اونوق خودش قرار داده. از روایت استفاده می شود که قبل از عمل چیزی بر اونوق اون ربیعه قرار داده نمی شه، وقتی عمل آمد بر اونوق او هست. روایت دیگر این روایت معروف من اصفا به غیر علمین و علیه وزر رو من عمله به روایت صحیح هست اونجا من سندش رو یه یاد داشت نکردم. من افتا به غیر علمین و علیه وزر رو من عمله به کسی که فتوایی به غیر علم داد در او هست وزر و وبال کسی که عمل به اون فتوا میکنه. خب تو این روایت هم تعبیر به تقلید نداره، اما دلالت دارد که در باب فتوا اون چه که مهمه عمل مستفیه نه التزام مستفی، چون داره فعلیه وزر رو من عمل به، یعنی که فعلیه وزر رو من التزم به. این هم شاهد دومی است که اینها آمدن اقامه کردن. نسبت به این شاهد دوم نکته‌ای رو که ما می‌خوایم عرض بکنیم این است که باز در می‌گردیم به این که بحث ما در این است که تقلید به کی محقق میشه. الان بحث ما در ضامن بودن، مسئول بودن، نمیدونم وزر و وبال بودن و اینا نیست. بحث ما در این است که میخوایم ببینیم که تقلید به چه چیزی محقق میشه. حالا الان اگر فرض کنید که کسی آمد به خیال اینکه این مجتهد این فتوا رو داره، آمد در طبق اون فتوا عمل کرد، اینجا آیا تقلید هست یا تقلید نیست؟ تقلید هست. و فرض کردیم که مجتهد همچین فتوایی نداره، اما در حالی که تقلید واقع شده در اینجا، در جایی که من میام به خیال اینکه این مجتهد فتوا داره حق عمل میکنم، اینجا تقلید هست، اما هنوز مجتهد به واقع فتوایی نداده. تقلید هست اما تقلید باطلیه، یعنی تو خیال میکردی تقلید صحیحه. دست ما در این نیست که وزر و وبال عمل گردن کیه، که بیاییم در این روایت من افتا به غیر علمه و علیه وزر و معامله به عمل بکنیم. میخواییم بیریم تقلید با چی محقق میشه؟ آیا هنوز قبل از آنی کسی عمل بکنه به صرف این که التزام پیدا کرده نمیتونیم بگیم مقلد او هست؟ بحث در وزر و وبال نیست، و لذا این است که گاهی اوقات ما در عرف میگیم فلانی مقلد فلانی هم هست اما یکی از عبادات هم انجام نمیده، یا لااقل همه عبادات هم انجام نمیده، بعضیش انجام میده بعضیش انجام نمیده. این نمیتونیم بگیم آقا فقط در اونی که داره عمل میکنه مقلده، در بقیهش مقلد نیست. عرف خب اوه ملازمه داره دیگه، وزر من عمله به، یاد اون تعبیر احوا فی عنقه، یعنی میگه من اگر عمل بکنم بر تو بر گردن میگیری یا نه. خب بله، افتا که اومد لازمه افتا این است که مجتهد باید زیر بار مسئولیتش هم بره. خب بله، مال افتاییست که شخص عمل نکنی یا عمل بکنی. آه، او یه نکته دیگه ایه، حالا این نکته را معرض بکنم. الان اینا میگن که در این روایت که داره من افتا به غیر علم و علیه وزر رو من عمل به، یعنی فعلیه وزر رو من عمل به یا نه من التزم به. اینو میخوام اینطوری استدلال بکنم، وزر اونجایی میاد که عمل بیاد، اما اونجایی که التزام باشه وزر نیست. ما بخواییم بگیم که این اصلا بحث ورد، حالا ورد برگردن مجتهده، برگردن خود شخص، کاری ما به اینا نداریم. بحث ما در این که تقلید به چی محقق میشه؟ آیا اگر یک کسی آمد ملتزم شد این نمیشه این مقلد؟ قائلی به التزام میگن این مقلد چه عمل بکنه چه نکنه. اگر عمل کرد عمل نکرد اون وقت بعد میاد بحث ثواب و عقاب و ایناش مطرح میشه. به عبارت اخرى چه اونها یعنی قائلین به التزام میگن کسی ممکنه مقلد بشود اما وزری نه بر مجتهد باشه نه بر مقلد از گوهی که عمل نمی کنه. سفیر ما هم داریم این زید مقلد این آقاست اما به فتوای این آقا هم عمل نمی کنه. اونها یعنی این چیزی میگن. لذا مسئله مقوله وز اصلا جدا. نقطه دوم این است که این عقوبتی اونقه نمیخواد بگه من عملم رو در گردن تو قرار میدم. عقوبتی اونقه یعنی این مسئولیت شرعی این وزر و وبال هرچی هست بر ذمه تو. خب این عمل از این است که ما تقلید و التزام بگیریم یا عمل بگیریم، چه ارتباطی به این داره؟ و هاکذا در روایت من افتا به غیر علمه، همین که در ذهنه ایشون هم بود، اصلا خود اصطای به غیر علم همه بخواد کسی عمل کنه خواد نکنه. دل عبارت اخرا قائلین به این که تقلید علی اگر بخوان به این روایت استشهاد کنن باید بگن آقا وزر در فرضیست که حتما یک کسی هم به این فتوا عمل کنه، در حالی که ما روایات زیادی داریم خود افتای به غیر علم حرامه. میخواد کسی اصلا عمل بکنه میخواد کسی اصلا عمل نکنه، میخواد کسی ملتزم بشه میخواد کسی ملتزم نشه. اصلا این روایت نظری به این که عمل التزام کدامی که از اینها عنوان تقلید رو داره نداره، لذا اینها هم نمیشه به عنوان شاهد قرار داد. شاهد سوم آمدن گفتن که شما که در اول بحث آمدید گفتید عقل برای اون علم اجمالی به تکالیفی که ما داریم، عقل میاد میگه یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. خب در چه صورت این طرق ثلاثه ما رو ایمن از عقاب میکنه؟ در صورتی که ما عمل کنیم. و الا اگر کسی عمل نکرد مؤمن از عقاب نداره. پس این قرینه می شود در اینکه ما تقلید را به معنای عمل قرار بدیم. آمدن به همین مطلب استدلال کردن. خوبتن در حقیقت عقل میگه شما باید یه امتثالی بکنی، یا امتثال اجتهادی یا امتثال سال احتیاطی. خب آیا این شاهد شاهد مورد قبوله یا نه؟ که باز این شاهد هم عرض می شود که در کلمات مرحوم محقق عراقی آمده، هر کسیتون ایشون تفصیل میده، اونجا یه اشاره هم به این معنا کردن. حالا ما بخواهیم بریم این شاهد آیا درسته یا نه. باز در اینجا دقت بفرمایید، عقل در اینجا درست ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف، و درسته که ما مؤمن از عقاب میخواییم. عقل میگه یکی از این سراغ رو طی کنید، یا اجتهاد یا عرض میکنم که تقلید و یا احتیاط. اما آیا این معنا سبب میشه که ما بگیم پس این تقلیدی که مؤمن از عقابه حتما باید عمل باشه؟ همون نقطه رو که در رد دلیل قبلی و رد شاهد قبلی عرض کردیم اینجا بیان میکنیم. ما نباید بحث عقاب رو با بحث حقیقت یک شی خلق بکنیم. الان بحث ما در این است که حقیقت تقلید چیه، اما بحث در این نیست که چه مسیری طی بشه عقاب هست، چه مسیری طی بشه عقاب نیست. یک شاهد خیلی خوبی داریم ما و اون این است که شما در باب اجتهاد خوبی رو دقت بفرمایید. ما میاریم یالا نقض میکنیم به مورد اجتهاد، میگید یکی از فروقی که عقل قرار داده برای ایمن از عقاب اجتهاده. اما اگر از شما سوال کنیم که آیا حقیقت اجتهاد مساوی با عمله؟ یعنی اگر کسی آمد اجتهاد کرد تا به اجتهاد خودش عمل نکرده، اینجا اجتهاد محقق نشده؟ چرا؟ اینجا خیلی روشنه، مجتهد میاد اجتهاد میکند، اینجا حقیقت اجتهاد تمام شد. حالا بعدم میاد بر طبق اجتهادش عمل میکنه، بحث عمل و بحث عقاب یک بحثیه، بحث حقیقت اجتهاد حقیقت تقلید یه بحث دیگریه. پس جوابی که ما از این شاهد داریم، از این شاهد سوم این است که شما اگر بخواید صرف همین که عقل میگه این صراط انسان رو مؤمن از عقاب میکنه پس بگیم تقلید یعنی عمل، به شما نقض میکنیم. پس بگید اجتهادم یعنی عمل، یعنی باید بگید آقا اجتهاد یعنی عمل، یعنی قبل از عمل اجتهاد اصلا محقق نمیشه. در حالی که این چنین نیست، قبل از اینکه مجتهد عمل بکنه میاد ماها زحمت میگیره، یه اجتهادی میکنه، منتها بعد از او عمل میکنه. در این که در حقیقت اجتهاد عمل دخالت نداره تردیدی ما نداریم، اجتهاد قبل از عمله. در تقلید هم همین حرف رو میزنیم. بله؟ باید جا چی میشه؟ نه ببینید، بله احتیاج ماهیتی داره که غیر از عمل چیزی نیست، ولی آیا حالا که احتیاج اینطور بود تقلید و اجتهاد هم باید همینطور باشه؟ غریبه میشه. چه غریبه میشه؟ نیمه غریبیت نداره، احتیاج یه ماهیتی است که غیر از عمل چیزی نیست، اما حالا که احتیاج اینطور شد تقلید و اجتهاد هم باید همینطور باشه. اصلا خیلی روشنه، شما اگر از تون رو بزن در حقیقت اجتهاد عمل دخالت داره؟ او بله، در نمیخوام کسی نمیخواد منکر عمل بشه، قائم به التزام هم نمیخواد منکر عمل بشن. حالا اینکه در آخر بحث من بخوام شما رو جنبندی بکنن، شما در قول به التزام هیچ کسی رو ندارید که بگید آقا من میگم همین که ملتزم شدی برو تو خونه بشین هیچ کاری نمیخواد بکنی. حالا اجازه بدید ما میخوایم حقیقت تقلید رو ببینیم چی. تقلید با چی تحقق پیدا میکنه؟ من عرضم اینه در باب اجتهاد، همین الان که ما نشستیم میخوایم اجتهاد بکنیم، اینجا عمل لازمه؟ هیچ کس نیامده بگه در حقیقت اجتهاد عمل لازمه. به عبارت اخرى میخواییم بگیم این شاهد که عقل میاد میگه اما مجتهد باشی یا مقلد باشی یا مفتاد، این شاهد بر این نمیشه که حقیقت تقلید چی باشه؟ عمل باشه. کما اینکه حقیقت اجتهاد هم عمل نیست. البته طبیعیه وقتی مجتهد یه اجتهادی کرد بعد از اون در طبق اجتهادی چه میکنه؟ عمل میکنه. قیاس منفارض نیست؟ در این جهت که فرقیه، در این جهت که هر سه طریقه برای عقله، عقل ما رو مخیر میکنه، در این جهت فرقی وجود نداره. من نمیخوام بگم این الان بد عمل، میخوام بگم این آخه قائل به عمل اینو شاهد گرفتن. قائل به عمل میگن آقا شو به عقل میگیم آقا ما یه علم اجمالی داریم، چه کنیم؟ میگه یا اجتهاد کن یا تقلید کن یا احتیاط. و این تقلید نمیشه الا که عمل باشه. ما میگیم نه، این شاهد نمیشه، کما که در اجتهاد هم همینطوره. این اجتهاد این عقل خیلی خوبیه. حالا تکمیل بحث رو انشاءالله یه فردا تکمیل بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.